أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. این بحث هایی که گفته شده یا می شود از باب سهل و امتناع است، یعنی قواعد فقهیه، قواعد اصول یه چیز رو اقتضا می کند، اجماع و تسلم یه چیز دیگری رو اقتضا می کنم. و اینی که قواعد چه می گوید ظاهر است، اجماع هم تو مسئله هست ظاهر است، اما اون که مشکل کرده اجماع با ظواهر فقهیه نمی سازد، ظواهر فقهیه با اجماع نمی سازد. دست برداشتن از اجماع کار مشکلی است، سیره بزرگان نبوده. دست برداشتن از قواعد فقهیه، قواعد اصولیه کار مشکلی است، عقل ما، اصول ما، فقه ما به ما میگوید نه. و چجورم جمع بین این دو بکنیم راستی مشکل است. راجع به اهل کتاب، خب اجماع میگه نجسه، قواعد فقهیه میگه پاکه، روایات صحیح و سند ظاهر و دلاله دو تا روایتش رو خوندیم از 20 روایت میگه اینا پاکه، و اون روایاتی که میگه اینها نجسند و ظهوری بیش نیست. در خود روایت شاهد جمع داریم، یعنی علاوه بر این که حمل ظاهر بر نص داریم، در خود روایات هم روایات صحیح و سند ظاهر و دلاله که یکیشو دیروز خوندم میگه خب جمع بین این روایت ها بکن، بگو که اهل کتاب پاکن اما تنزه از آنها، اجتناب از آنها خوبه، برای اینکه مراعات احکام اسلام رو نمی کنن، مراعات نجاست ها رو نمی کنن. مسئله خیلی واضحه، خیلی ظاهره، و من کردن تو اینجور مسائل هم معلوم درست نیست. اما چیزی که مسئله رو مشکل می کند این اجماع است. مثلا دیروز درباره آیه شریفه صحبت کردن، خب آیه می فرماید که و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم. حالا مفسرین البته شیعه، یا مثلا بسیاری از فقها ها گفتن که طعام الذین اوتوا الکتاب یعنی جو گندم، همینطور که ما حالا جو گندم از غرب وارد میکنیم اینطور نیست، طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم. خیلی معونه میخواد، آدم عقلش و ظواهر رو بذاره روی زیر پا آیه رو اینجور معنا کنه، اون چه در جوب میرود آب است. جو و گندم از کفار خریدن طوری نیم که آیه معنا کردن می. آیه اینه معاشرت با اهل کتاب اون وقتا اینجور بود دیگه، مخصوصا سنی ها که معاشرت حسابی داشتن در زمان ائمه طاهرین و زمان پیغمبر اکرم. این یهودی ها در مدینه یه تسلط عجیبی داشتن و چون اقتصاد مال اونا بود، مردم باشون مهمانی میدادن، مهمانی میرفتن، معاکله داشتن، معاشرت داشتن. آیه قرآن میگه که مهمونی رفتن، مهمونی دادن طوری مواظب باش کل سرت نذارن، ازدواج با اونها هم طوری. خب این قرآن دیگه، حالا ما ازدواج رو بگیم یعنی شیغه، اونم شیغه فقط زنه رو، زن یهود و نصرانی رو تا میتونی شیغش بکنی، اما زن مسلمان بخواست شیغه بشه نمیشه دیگه، چه رسه عقل بشه. حالا اون آیه اینم اجماع که یه تسلم در مقابل سنی و شیعه. گشتن این طرف اون طرف روایت پیدا کردن، روایت گفته که جو و گندم، در حالی که دیروز گفتم روایت ها نمیگه جو و گندم، روایت ها میگه این قضا که این میپزه دو قسمه، یه قسمت مثل که نون میپزه، نون گرفتن ازش تورونی، یه قسمت این که گوشت میپزه، خب گوشتشون خوب یه سو غیر مزکا طوره، روایت ها اینو میگه و این ربطی به بحث ما نداره. خب بله معلوم است اگر یهود و نصرانا غذا بپزن از گوشت خوگ، ما که دیگه نمیتونیم گوشت خوگ بخوریم، اما نون پخته نونشو بریم بگیریم. با قرآن میگه طوره نی، روایت هم نمیگه ای طوره. حالا یه دو تا روایت من براتون بخونم ببینید روایت ها چجور میگه. نه ما میگیم پاکه دیگه، شما میگه نجسه، یعنی قرآن میگه پاکه. انصراف نداره، اصلا انصراف نداره. اگر یه کسی خیلی مرد باشه بگه فرد نادر رو میگیره، جو و گندمش هم میگیره. ظهور آیه اینست که با هم مواکله بکنید، با هم معاشرت بکنید، مهمونی برید، مهمونی بیاد و طعام اونا یعنی غذای اونها برای شما حلاله، و ما جو و گندم رو بخواییم داخل بکنیم فرد نادره. به اطلاق و عموم و نه اطلاق داره نه عموم داره. حالا بگیدم اطلاق داره عموم داره، خب معناش اینجور میشه که حبوبات چه پخته چه نپخته از اینها گرفتن دوره نیم. حالا ما بخوایم پختشو جدا بکنیم و مراد حبوبات بگیم یعنی جو گندم، خب حمل آن بر فرد نادره یه فرد واضحی هم هست، یعنی معلومش که طعامهم حل لهم، جو گندم از اینا بخریم دوره نیم، میوه از اینا بخریم طوری نی. آیه رو بخوایم اینجور معنا کنیم خب عقل نمیپسنده دیگه، عرف نمیپسنده. حالا گفتن روایت داریم که روایت ها میگه جو به گندم. حالا من دو تا از این روایت ها رو نوشتم، این روایت ها رو گفتم اینا نه، اینا گفتم نه، همینه. روایت صحیحه، روایت 46 از باب 26 از ابواب ذبایح جلد 16 وسائل، صحیحه علی ابن ابراهیم فی تفسیره عن صادق علیه السلام فی قوله تعالی و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم قال انا بطعامهم هاهنا الحبوب و الفاکهه غیر الذبائح التي يذبحون فإنهم لا يذكرون الله عليها. این طعامی که میگیم یعنی جو گندم، یعنی نون پخته، نون شور بگیر طوری نی، اما غذا پخته که در او غذای گوشتیه، پایه ای رو میگه. یعنی امام صادق سلام الله علیه آیه رو معنا میکنن، میفرماید این طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اون طعام ها رو میگه، اون غذاها رو میگه که گوشتی نباشه، و اما اگر گوشتی باشه دیگه طعام هم لا حل لکم. چرا لا حل لکم؟ برای اینکه التي يذبحون فإنهم لا يذكرون الله عليها، پس بنابراین نمیشه خورد. یعنی امام صادق آیه شریفه رو معنا میکنه، میفرماید طعام الذين اوتوا الكتاب یعنی نون، غذایی که گوشت در اون نباشه، برای اینکه گوشتش یا گوشت خوبه یا گوشت غیر مزکا، لذا اگر گوشت رو از قصابه بخره بازم دورونی غذا درست کرده، اما نه از گوشت خودشون، اومده در مغازه قصابی گوشت خریده. خب آیه شریفه میگه تورینی، این روایت هم میگه تورینی، و ما بخوایم آیه رو معنا کنیم به معنای جو و گندم، نه نان جو و نان گندم، بوده میشه دیگه. و روایت هم نداریم، این روایاتی که مرحوم صاحب وسائل در باب 46 4-5 تا روایت نقل میکنه، همش از همین بابه که من این روایتش رو خوندم، که علی ابن ابراهیم از امام صادق سلام الله علیه نقل میکنن که تفسیر کردن آیه شریفه را، گفتن مراد از این طعام اون طعام اون غذایی است که گوشتی نباشه. این واضحه، این معلومه، اما آقایون معنا کردن که طعام الذین اوتوا الکتاب، گفتن که انا به طعام هم ها هنا الحبوب الفاکهه، یعنی جو گندم، یعنی میوه. خب این که انا به ذالک چجوری میشه؟ انا به ذالک آیه شریفه، و خود امام صادق این الحبوب الفاکهه رو معنا میکنه، یعنی حبوب و فاکهه غیر ذبایح، یعنی غذای غیر گوشتی. نون پخته برو نونشون رو بگیر تورینی، اومده گوش از قصابه گرفته پخته تورینی، اما از خودشون اگر غذای گوشتی بپزن نخور. چرا؟ الذین التي يذبحون، چرا نخور؟ فانهم لا يذكرون اسم الله عليها، اینا بسم الله نمیگن، پس این حج یا گوشت خوک میخورن، بنابراین اون غذاشون نجسه. نمیشه هم باشه لذا. یه روایت دیگه هم نظیر همینه، سهل فهو روایت سماعه است، که این روایت سماعه روایت دوی از این باب 46ه. حالا صحیحه یا موثقه سماعه قال سألته عن طعام اهل الكتاب ما يحل من، قال الحبوب، و معناه ان الطعام اذا كان من الحبوب للحوم، یعنی این حبوبات که میگیم اگر غذا درست بکنه طوری نیست، و اما اگر غذا درست بکنه نه از حبوبات، مثلی که از گوشت، این طوره، طور بودنش هم یا گوشت خوگه یا غیر مذکر. رضا نمیدونیم چه بکنیم. خب میگم میشنم دیگه. خب بله بله دیگه خب میگم که بله دیگه بله. لذا آیه رو بخواییم معنا کنیم، یعنی جو و گندم نمیشه. روایت ها رو بخواییم بگیریم، اون روایاتی که میگه نجسه، اون روایاتی که میگه پاکه، اون روایت های پاک حکومت داره بر اون روایات نجه. و قطع نظر از این ظاهر و نفسی که من گفتم، این روایت رو دو دفعه که دیروز خوندم امرو بخونم، یه حکومت داره حسابی چشمک میزنه به اون دست روایات، به اون روایاتی که میگفت نجسه، به اون روایاتی که میگفت پاکشی، 40 تا روایته، این روایت که 2-3 تا روایت هم هست، روایت 4 از باب 54 از اطعمه محرمه جلد 16 وسائل، قل طول ابی عبدالله ما تقول فی طعام اهل الكتاب فقال لا تأكله ثم سکت حنیعتا ثم قال لا تأكله ثم سکت حنیعتا ثم قال لا تأكله ولا تتركه ولا تتركه نقول انه حرام ولكن تتركه تنزها عنه. این که میگم نخور، نه این که حرام برات درست بکنم، نه، میگم نخور برای این که اینها لاابالی هستن، و چون لاابالی هستن غذاشون رو نخور. خوبه نخوری؟ خب بله معلومه خوبه نخوریم، اما لا تأکله. بعد میفرمان این لا تترک ها که بهت گفتم ها، لا تترک ها نقول انه حرام، اینجور معنا نکن، بلکه معنا کن ولیکن تترک ها تنزهن انه. این روایت رو حمله بر تقیه میشه کرد، برای اینکه اون روایت هایی که میگن نجسه حمله بر تقیه، این رو حمله بر تقیه شم نمیشه کرد. یعنی نمیدونم آقایون چه کار کردن روایات رو، مثلا دو دسته روایت تعارض میفرماین، اون روایاتی که دلالت داره بر طهارت حمله بر تقیه، اما این روایت که حکومت داره چجوری حمله بر تقیهش کنیم؟ این روایت که حمله بر تقیه نمیشه کرد. تقیه در اشتدلال نمیدونم یعنی چه، یعنی چه جوری میشه این دست از این روایت برداریم. حضرت فرمودن نخور نخور نخور، بعد فرمودن این که میگم نخور نسبت به من نده ها، که من گفتم حرام شو، اگه میخوای نسبت به من بدی بگو آقا گفتن نخور تنزه هم. خب این تا اینجا فاجعه به نمیدونم یعنی چه این شبه مشتاق چیه؟ آم شبه مشتاق اینا که حضرت فرمودن قضای حضرت فرمودن قضای این رو نخور برای اینکه اینا اجتناب از نجاسات نداره. مسئله راجع به اجماعشم، خب شیخ مفید، شیخ طوسی در نهایت، ابن ابی عقیل و ابن جنید از قدما، اینا گفتن پاکن. البته شیخ طوسی اختلاف فتوا دارن، خب در نهایت گفتن پاکن. شیخ مفید در اختصاص گفتن پاکن، ابن ابی عقیل ابن جنید گفتن پاکن. بسو بگیم اینا هیچی، در شاد و نادر یه شهرت به سزایی هست، اون شهرت رو اعراض اصحاب از روایات، حمله بر تقیهش مشکله، اما بگیم که اعراض اصحاب از روایات. خب ما میدونیم اصحاب چه کار کردن، یعنی خودشون میفرمایند چه کار کردیم، میفرمایند که در 20 روایت داریم دال بر طهارت، در 20 روایت داریم دال بر نجاست، اینها با هم تعارض میکنن و اون روایاتی که میگه پاکه حمله و تقیه میکنیم، در 20 روایت رو حمله و تقیه، لذا روایات نجاست به حال خود باقی میمونه. اون استدلال ایناست، یعنی اعراض اصحاب یا تأیید روایت اونجا هاش که ندونیم اصحاب چه کردن، و الا اگر اصحاب خودشون بگن ما چه کردیم دیگه این اجماع خیلی ضربه میخوره. خب میدونیم حمله بر تقیه کردن، میشه حمله بر تقیه کرد یا نه؟ این روایتی که الان خوندم گر حمله بر تقیه نمیشه کرد، میشه حمله بر تقیه کرد یا نه؟ حمله بر تقیه اونجاست که دو دست روایت متعارض باشن، اما ما نحن فی که تعارض تو کار نی، یه جمع دلالی داره، جمع دلالی وقتی داره نوبت به تعارض نمیرسه. اگر یادتون باشه مرحوم شیخ در تعادل تراجی، بعدش هم مرحوم آخون، همه وقتی وارد تعادل و تراجیح میشن میفرمایند که تعارض اونجاست که جمع دلالی نداشته باشن. لذا مثل مرحوم شیخ میفرماید مثل عام و خاص و مثل مطلق و مقید و مثل اظهر و ظاهر و اینا، چون جمع دلالی داره پس اصلا تعارض دکار نیست. مرحوم آخوند یه مقدار بیشتر، که این حرف مرحوم آخوند رو از کلمات مرحوم شیخ هم فهمیده میشه، اما بگیم ابتکار مرحوم آخوند، ایشون فرمودن اگر عرف توفیق پیدا کند بین جمع دو دست روایت، دیگه جمع دلالیش نوبت به تعارض نمیرسن. وقت مرحوم آخوند شمردن خیلی که اینها العرف و وفق علی جمع بین روایات، پس تعارض تو کار نیست. و ما ننوی هم داره، یه دست روایت داریم میفرماید پاکه. یه دست روایت داریم میفرماید نجسه. اونایی که میگه نجسه ظهوره، اونایی که میگه پاکه نفسه. العرف وفق حمل ظاهر بر نص و بگید که تنزهن اجتناب از اهل کتاب خوب است. دیگه این از اعراض اصحابم انسان نباید اینجوری که عرض کردم وحشت بکنه. اگرم گفتم دیروز که مرحوم صاحب اداقه هو میکنه و میگه حمله ظاهر بر نص یعنی چه، این حرف تو فقه نیارید، اینها فلسفه تو فقه آوردنه و امثال اینا، میگم آقا این روایتی که صحیح و سنده ظاهر و دلاله است، میگه که اون روایاتی که میگه نجسه تترک و تنزهن عن، میشه اهل کتاب پاک. اما حالا کسی جرأت داره بگه یا نه دیگه مشکل میشه. عرض کردم این گونه مسائل از مسائل سهل و امتناعه. وقتی بحث طلبگی و بحث اصول و بحث ظهور و بحث جمع بین روایات بکنیم اهل کتاب پاکن، اما وقتی که بریم تو فقه میبینیم شیخ انصاری از شهرت از اجماع نمیتونه بگذره. این حرفان که ما میزنیم شیخ انصاری یاد ما داده، خیلی بهتر بلده. لذا آدم میمونه بگه نجسه با قواعد دوبیم، بگه پاکه با اون شهرت و طرف مثل شیخ انصاری. نمیدونم دیگه. حالا مسئله مشکل، خب مسئله اهل کتاب همینه دیگه، هر کسی هر که انتخاب بکنه دیگه اوس و اجتهاده. مسئله مهمتر از این اون حرف سومه که گفتم که کفار منقسم میشن به سه قسم، یکی مشرکین، یکی اهل کتاب، یکی هم مثلا مثل مرتد. حالا انشاءالله چند روز در همین باره سوم صحبت میکنیم. در مثل مشرکین تسلم بین اصحابه که بحثش کردیم تمام شد. راجع به اهل کتابم همین تسلم و اجماع و مسئله رو گفتیم تمام شد. و اما راجع به مرتد، آیا این پاک نجه؟ خب قتلش واجبه، مالش هم تقسیم میشه، حتی اگر بعدم توبه بکنه دیگه مالش بر نمیگرده، مالش هستی تقسیم برده میشه. حالا ای را باید بکشندش؟ بله. باید مالش تقسیم کنن؟ بله. ای پاکی یه نجس دلیل نداری. اما مشهور در میان اصحاب همون اجماع گفته که مرتد نجسه. دلیل چی؟ هیچ دلیل نیست الا این که مرتد برگرده مثلا مسلمان نصرانی بشه و بسه کردیم. اما حالا برگشته مشرک نشده، نمیدونم نصرانی، یهودی، مجوسی نشده، کمونیست شده، ای پاکه نگه. هیچ دلیلی تو مسئله نمیتونید پیدا بکنید جز اجماع. اگر از اجماع بترسیم یا اجماع خودت بدونیم. و در اینجاها چون دلیلم نداریم انسان میتونه بگید اجماع مثلا کاشف از نص معتبر بوده، نصش به پا نرسیده. اما اینا این حرفام راستی مشکل انسان بزنه. این همونه که مرحوم سید در عروه میفرمایند الکافر و نجسون به اقسامه و چی مرحوم سید را واداشته این حرف رو بزنه شهرت اجماع. و اون وقتا مخصوصا در زمان مرحوم سید خلاف شهرت و خلاف اجماع حرف زدن خیلی کار مشکلی بوده. مثلا مرحوم آیت الله عظما آقای صدر اسد اسماعیل صدر از شاگرده مرحوم شیخ انصاریه، خواص از او تقلید میکردن، با این مرحوم سید خیلی رفیق بوده، اما وقتی ایشون عروه رو نوشت مرحوم صدر با این قهر کرد. بهش گفتن چرا قهر کردی؟ گفت این جرأت در فتوا داره، این نمیشه باش رفت آمد بکنی. خب یه دفعه اینجوریه که خب مرتد نجسه، چرا؟ اجماع داریم، شهرت هم. اما یه دفعه راستی میخواییم با دلیل بریم جلو، اصلا راجع به مرتد و راجع به منکر ضروری و امثال اینا عدم تعرضه. شو برید تو فقه ببینید اصلا قدما متعرض مثلا نشدن، این چه اجماعیه؟ این همون عدم الخلافه. بله دیگه، خب هم داریم همینو میگه، لذا قدما اصلا متعرض مسئله نشدن، متأخرین متعرض مسئله نشدن. اون وقت متأخرین دیگه متعرض مسئله که شدن همین جور بیاد تا مثل صاحب عروه و محشین بر عروه، اینا همه همینه، مرتد نجسه چون اجماع داریم. یا فهم کافره یا نه، من نمیدونم کافره یا نه. لذا یه روایت عام پیدا کنید، الکافرو نجسون نداری. اگه ما یه عموم عامی بتونیم درست بکنیم، اون عموم عام ما هم مرتد و قلات و اون کسی که منکر ضروریش و امثال اینا، ممکنه کسی توسط که به اون عام بکنه بگه کافره، اما نداریم. نه چرا توی بحث ما داریم؟ این مشرک ها این ها لایومنون که حالا نمیشه فین کن. لذا الکافرون نجسون، این تو قرآن ها؟ تو قرآن اگر آوردید یه اشرفی بهتون میدم، یه سکه بهار آزادی در مقابل آیون. این انشاءالله فردای چند تا آیه بیارید. لذا الکافرون نجسون ما در روایت ها نداریم. اینا مرحوم شیخ انصاری، مرحوم حاج آقا رضای همدانی، مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای حکیم، حضرت امام، همه اینها اقرار دارن که ما عام نداریم الکافر و نجسون. کجا اگه الکافر و نجسون داشتیم، هر کجا شک میکردیم به الکافر و نجسون تمسک میکردیم، خیلی خوب بود. اما نداریم، وقتی نداریم همشون میفرماین اونجا که شک کنیم قاعده طهارت میگه پاکه. ما نهروی همونه دیگه، الکافر و نجسون نداریم، اما قاعده کل شأن طاهر داریم، نمیدونیم پاک نجس، کل شأن طاهر میگه پاکه. اشکالش همینه که درسته، خب یه درجه پایین تره دیگه، حالا اگه یه درجه پایین تره دیگه نمیدونیم پاکه نجس. انما المشرکون نجس هم خب اون مربوط به بت‌پرست هاست که راسی بت‌پرست باشه، نه مثل یهودی نصرانی که راسی اینا عزیز و عزیز رو خدا میدونن، اینا رو بت‌پرستشون نمیگن، اینا رو اهل کتاب یا کافرشون میگن. لذا بگردید یه دلیل پیدا کنید، اگر بتونید این دلیل پیدا بشه، الکافرو نجسون، نه اینکه الکافرو جهنمی شو باید کشته شو، کسانی که ایمان ندارن باشون باید جنگید. و اینه که گفتم مرتد واجب القتل، روایت داریم سابقا ایاتون باشه در باب حدود روایاتش رو خوندیم، واجب القتل باید او را کش. گفتم حتی روایت داریم الان مورد فتاوای فقه هاست این که باید مالش تقسیم بشه، ولا توبه هم بکنه مالش باید تقسیم بشه، حتی قتلش هم گفتن اگه یادتون باشه ما قتلش رو گفتیم اگر راستی توبه کنه که قتلش نه، ولی مشهور در میان فقه ها گفتن قتلش ولا توبه بکنه قتلش واجبه، ولا توبه بکنه مالش باید تقسیم بشه. خب اینا همه روایت داریم، اما این مرتد نجسون یا نه روایت نداریم. کافر هم و معنا کردیم، یعنی کافر یعنی چه؟ چند روز قبل معنا کردیم، گفتیم کافر یعنی اون کسی که خدا را قبول نداره یا پیغمبر را قبول نداره یا ما جاء به نبی را قبول نداشته باشه، به این یه کافر. حالا علی کل حاله این مرتد خب خدا را قبول نداره، نمیدونم مشرک نیست، خدا را مثل کمونیسمه، یه حرفای الان شبهات عجیبه، برای جوانها جلو اومده و میرن تو خونه این پدر و مادر ها مثل تخمه روی تبه میان پیش من مینالن که این پسر من مرتد شده، هیچی قبول نداره. حالا این پسره آیا نجسه؟ مشهوره در میان فقه ها میگن آره، بلکه اجماع. دلیل چی؟ دلیل نداریم، الکافر و نجسون نداریم، راجع به مرتدم روایت نداریم، دیگه شماها بگردید روایت پیدا بکنید. راجع به مرتد که بحثش ناقصه، منتظر اینم که از شماها استفاده بکنم، و اگر ایشون هم یه عبوردن یه عامی یه اشرفی هم ایشون فردا بگیرم. بنابراین این راجع به مرتد، اما فکر میکنه، فکر بکنید روش. همچنین قولات، این قولات اینایی که نسبت به قولات میدن هیچ کدامش واقعیت نداره، و در زمان ائمه طاهرین علیهم السلام این شیعه های داغ ولایتی که حرفای مثل زیارت جامعه این حرفا رو میزدن، اینا میگفتن این قالیه، مخصوصا این که دشمن هم میخواست این رو از صحنه بیرونش کنه تهمت میزد به قلوب، و یه دردسر عجیبی درست شده بود اون زمان. این دردسر عجیب کم کم اومد تو رجال، و میبینیم که بعض اوقات نجاشی رضوان الله تعالی علیه میگه که این از نظر روایت طوری نیست، اما فساد عقیده داره. فساد عقیده چیه؟ قالیه. قالی چیه؟ یعنی مثلا میگه ائمه طاهرین واسطه فیضان. ما در شیعه یه قالی پیدا کنیم که قائل بشه که علی خداست، مسلم نمیشه پیدا کرد. حتی مثلا توجه کنید، توجه کنید، مثلا این عبدالله ابن، این عبدالله ابن سبا، این یه مزخرف در تاریخه، به شیعه میخوان تهمت بزنن عبدالله ابن سبا درست کردند و نمیدونم گفته علی خداست و امیرالمومنین او را بردند سر آتش و بالاخره دست بر نداشت و او را نمیدونم سوزوندندش. این اصل واقعیت نداره. شما نمیتونید در شیعه یک کسی رو پیدا کنید که بگوید علی خداست، یا این که خدا حلول کرده است در مولا امیر المؤمنین. اینایی که معنای قلوب معنا میکنم، یا این که خدا مال آسمان هاست، علی مال زمین ها. اینا سنی ها میگن، همه وهابی ها که ما را به عنوان مشرک میکشن وقتی که میگیم یا رسول الله، اینا میگن کفر است. خودشون تو کتابشون، ابن تیمیه تو منبر گفت همین جور که من از منبر اومدم پایین، اومد پایین، گفت خدا هم روزای دوشنبه میاد پایین و یه گردشی روی کره زمین میکنه، دو دفعه میره بالا. در شیعه شما حتما اینجور حرفی نمیتونید پیدا کنید. که شیعه تابع ائمه طاهرین، اون مذهب فولادی فائل بشه به قلوب به این معنا که منجر به کفر بشه، و اما قلوب به زیارت جامعی، خب این یکی از امتیازهای بزرگ شیعه است. و این که هی مرتب بعضی از شیعه ها قلوب دارن و قلوب بزنیم دارن پردشون کردن، و حتی خودی ها مثل مرحوم نجاشی یا مرحوم شیخ طوسی اینا را ترد کرده، مسلم درست نیست. حالا این هم یک مسئله این که حالا اگر کسی قائل به قلوب اونجوری که علی خداست، آیا این پاکه یا نجس؟ واجب القتله، اما پاکه یا نجس؟ دلیل نداریم. این بحثا خیلی بحثای مهمیه و باید از شماها استفاده کنیم. ان شاء الله فردا ازتون استفاده کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.